بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مرحله قوه و فعل دو فصل رو گذروندیم، رسیدیم به فصل سوم که آغاز مباحث حرکت هست. در فصل دوم تغییر رو به دفعی و تدریجی تقسیم کردن و تغییر تدریجی رو گفتن همون حرکته. دیگه باب بحث حرکت از فصل دوم و اواخر فصل دوم شروع شده، الان در فصل سوم میخوان حرکت رو تعریف بکنن. تعریف های متعددی رو به حرکت ارائه شده. اگر دوستان اسفار جلد سوم صفحه 22 به بعد رو ملاحظه بکنن، چندین تعریف از حرکت آمده. تعریفی که ارسطو آورده، تعریفی که افلاطون گفته، تعریف فیثاغورس، تعریف ابن سینا، تعریف های متعددی از حرکت شده. در اینجا سه تا تعریف مورد ملاحظه قرار گرفته. دو تا تعریف برگرفته از فصل پیشین هست و یک تعریف هم که تعریف رسمی هست از ارسطو نقل شده. اما اون دو تعریفی که از بحث‌های پیشین استفاده شده، یکیش اینه که بگیم حرکت خروج شی از قوه به طرف فعل هست به نحو تدریجی. خروج تدریجی شی از حالت بالقوه به طرف فعل رو میگیم حرکت. این یک تعریف. تعریف دیگری که از بحث‌های قبلی استفاده میشه اینه که خود خروج رو تعریف نیاریم، لازمه یا خروج رو تعریف بیاریم. لازمه خروج بر اساس بحث فصل قبل حصول تغییر بود، یا خود تغییر. حصول تغییر و تغییر فرقی با هم دیگه ندارن. پس بنابراین ما حرکت اینجوری تعریف کنیم، بگیم تغییر شی از قوه به طرف فعل به نحو تدریجی. به نحو تدریجی این دو تعریف از فصل قبل استفاده میشه. خود به خود یک نکته‌ای در این دو تعریف هست که علامه رو وادار میکنه یه جمله داخل پرانتزی رو برای تکمیل این دو تعریف ارائه بکنه، و اون نکته راجع به واژه تدریجه. در هر دو تعریف کلمه تدریج اومده. خب این تدریج چیه؟ گفته شده که این مسئله تدریج اگر خوب بخواد فهم بشه متوقف است بر فهم دقیق خود حرکت و زمان. پس شما حرکت رو تعریف کردید به یک معرفی که در این معرف کلمه تدریج آمده. خود تدریج فهمش متوقف است بر فهمیدن زمان و حرکت. پس یک لمحه حالت دوری در این تعریف ها وجود داره. یا این که اساساً خود تدریج معناش مثلا بگیم بر ما واضح نیست. این دو تا تعریف به لحاظ اشتمال بر کلمه تدریج وادار کرده علامه رو که یک جمله داخل پرانتز بگه. جمله داخل پرانتزی که علامه گفته این استش که تدریج یک معنای واضح و بدیهی استش که از نظر ادراکات حسی هم فهمش پشتیبانی میشه. یعنی ماها به نحو بدیهی، علاوه بر اینکه به نحو بدیهی میفهمیم معنای تدریج رو، در محسوساتمون چیزهایی مییابیم که این مفهوم تدریج رو راحت به ما میده، کمک میکنه که ما مفهوم تدریج رو راحت بفهمیم. پس بنابراین با این تکمله ای که علامه داخل پرانتز آورده، این دو تعریف کامل خواهد شد. این دو تعریفی است که از فصل قبل، خصوصا از فصل قبل استفاده میشه. بخونیم این دو عبارت رو تا برسیم به تعریف معلم اول. الفصل الثالث فی تحدید الحرکه، این در تعریف حرکت. قد تبین فی الفصل السابق، از فصل قبل دو تا تعریف قابل استفاده است. یک، ان الحرکته خروج الشی من القوه الى الفعل تدریجا، نگاه بفرمایید اسباب رو، بعضی اومده مثلا حدوث شی به نحو تدریجی، حدوث تدریجی، خروج شی از قوه به فعل به نحو تدریجی. اون حدوث شی به نحو تدریجی هم خیلی واژه خوبی در بحث بعدی به درد ما میخوره. خب خروج شی از قوه به طرف فعل تدریجا به نحو تدریجی این حرکته. و این شیطه فقول، اگه خواستی اینجوری بگو، در تعریف قبلی از خروج استفاده شده، در این تعریف از لازمه خروج استفاده میشه، بنابراین چی که در فصل قبل گفته شده، چون لازمه خروج شی حصول تغییر دانسته شده. حصول تغییر با تغییر یکیه، فرق نمی کنه. پس تعریف دومی که ما میتونیم ارائه بدیم با استفاده از فصل قبل اینه، و این شیطه فقول، فقول اگر خواستی اینجور بگو، هیه یعنی حرکت، تغییر شیء من القوه الى الفعل تدریجا، تغییر شیء یعنی روشن چجور تغییری مد نظره، یعنی از قوه به طرف فعل، تغییر شیء از قوه به طرف فعل به نحو تدریجی رو میگیم حرکت. خب تدریج چیه؟ ممکنه یکی بگه تدریج مبهمه، ما نمیفهمیم چیه، پس تعریف ها کامل نخواهد بود. یا کسی بگه با آمدن واژه تدریج و اینکه ما میدونیم معنای تدریج فهمش متوقف است بر حرکت و زمان و امثال اینها، لذا این تعریف ها دوری میشه، یا تعریف ها مبهمه، تدریج معناش روشن نیست، تعریف مبهمه، یا بگیم با آمدن تدریج تعریف ها دوری میشه. لذا علامه داخل پرانتز یه تکمیلی برای هر دو تعریف آورده، زمان و تدریج و معنن بدیهی و تصور به آنت الحسی علی. می فهمان که تدریج یک معنای بدیهی و واضحه، یک معنای واضحه، بدیهیه، بدیهی و تصوره، معانی یا کسبی هستن یا نظری هستن یا بدیهی هستن. تدریج یک معنای بدیهیه، همه می فهمن، خصوصا این که ادراکات حسی هم کمک میکنه در فهم تدریج. یعنی الان شما از افراد و اشخاص بپرسید، هیچ کسی مشکل در فهم معنای تدریج نداره، هیچ کسی در معنای و فهمیدن معنای تدریج مشکل نداره، پس تدریج معناش روشنه، کسی اشکال نگیره این تعریف ها به خاطر اشتمال بر تدریج مبهمه، یا کسی اشکال نگیره که با آمدن کلمه تدریج و چون فهم خود تدریج متوقفه و فهم زمان و حرکته، تعریف دوری میشه. نه، تدریج مفهوم بدیهی هستش، لذا این تعریف ها تعریف های دوری یا تعریف های مبهم نیستش. تعریف سومی که در این فصل ارائه شده از آن ارسطو، مشهور به معلم اول هست. تعریف که ایشون از حرکت ارائه داده اینه که حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه، از اون جهتی که بالقوه هستش. خب برای اینکه این تعریف واضح بشه طبیعتا نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره. اولا اینکه کمال یعنی چی؟ معمولا کمال را در مقابل ذات استفاده میکنن، یعنی به خود ذات کمال ذات اطلاق نمیشه، مگر در برخی از عبارات که انشالله در بحث نفس دوستان رسیدن، راجع به نفس که بحث میشه، اونجا یک واژه کمال داره که اون منظور کمال ذاتیه، یعنی خود ذات شی کمال تلقی شده. ولی غالبا وقتی کمال گفته میشه جدای از ذات شی تلقی میشه، بنابراین باید کمال رو اینجوری معنا بکنیم، هر چیزی که ممکن است حاصل بشه برای شی اون رو میگیم کمال. چیزای ذاتی که باید برای شی باشه نمیشه بگیم ممکن است برای او حاصل بشه، اما جدای از ذات هر چیزی غیر از ذات که میتواند برای شی حاصل بشه اینو میگیم کمال. این تعریف کمال است از منظر فیلسوف. کمال یعنی دارایی، کمال یعنی دارایی. اینا نتیجهش تو خیلی از مباحث مثلا مباحث الهیات من اخر خودشون نشون میده و برخی از مبانی خاص صدر و متعلمین مطابق این بحثی که الان عرض کردیم، کمال فلسفی رو نباید با اقسام دیگر از کمال که با سعادتمندی همراه هستش خلط بکنیم. برخی از کمالات هستش که سعادت انسان وابسته به اوست، اما کمال وجودی اینجور نیست. لذا بحثای داخل پرانتزه، لذا همه انسان ها از منظر فلسفه و عرفان به سوی کمال می روند. همه انسان ها، همه موجودات، همه چیز به سوی کمال دارن پیش می روند. تو انسان ها چه مؤمنین، چه کفار، چه گناهکار، چه معصیتکار، همه به طرف کمال دارن می روند. اما این کمالی که ما داریم میگیم، منظور کمال معنی سعادتمندی نیست. این معنی یک نوع حیازت چیزهایی که تا حالا نداشته. حالا چیزهایی که تا حالا نداشته ممکنه چی باشه؟ در واقع این عذابها، این در واقع فشارها، همه اینها، اینها هم به معنی همین کماله که دیگه نداشته و الان دارا میشه. طبق همین بحثی هم هست. پس کمال فلسفی و وجودی یعنی چیزی رو نداره یا چیزهایی رو نداره، به تدریج میخواد اینها رو پیدا بکنه یا اینها رو میخواد داشته باشه. ممکن بود براش، ممکن رسول بود و براش حاصل میشه یا میتواند حاصل بشه. اینا رو میگیم کمال. خب گاهی از اوقات حاصل شدن چیزی که کماله به تغییر دفعیه، خب اون محل بحث ما نیست. اما گاهی از اوقات حاصل شدن آنچه که کماله به تغییر تدریجی، یعنی به واسطه حرکت باید اون کمال حاصل بشه. در بستر این قسمی که الان بحث مطرح کردیم و بحث رو به اینجا کشوندیم، یعنی چیزاییست که ممکن است برای شی حاصل بشه ولی باید به نحو تدریج، با تغییر تدریجی، یعنی با حرکت باید این کمال براش حاصل بشه. تو این فضا که قرار میگیریم، میبینیم شیئی که از اول مد نظر ما بود که یک شیء بالقوه هستش، پیش روی خودش دو تا کمال داره. یکی خود حرکت، این هم کمال دیگه. چرا؟ چون وقتی که در حالت قوه محض بود، اینی رو که ممکن بود داشته باشه نداشته بود و الان براش حاصل شده. میتونه حرکت داشته باشه و این نداشته بود، پس خود حرکت هم براش کماله. چون کمال رو ما چیزی معنا کردیم، هر چیزی که بتواند برای شی حاصل بشود، این یک کمال. خب در اینجا پیش از اینکه حرکت بکنه، خود حرکت هم برای او کماله. پس یک کمال داره که خود حرکت باشه، یک کمال داره که اون مطلوب نهاییش هست، یعنی حرکت میکنه برای رسیدن به اونجا، اونم کماله. وقتی این دو کمال رو با هم دیگه مقایسه میکنیم در نسبت با شیء اول، یعنی همون شیء که به نظر بالقوه تحقق داره، میبینیم حرکت کمال اولشه و اون کمال دیگر که مطلوب نهاییش هست کمال ثانیه. پس ما میتوانیم حرکت رو بگیم کمال اول. خب کمال اول است برای شیء بالقوه. یه قیدی تو تعریف اومده، اون قید منظورش چیه؟ گفته حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه هست. این قید رو برای چی آورده؟ دو تا تفسیر برای این قید میشه مطرح کرد. یه تفسیر رو علامه اینجا آورد، یه تفسیر رو ملا صدرا توی اسفار نقل کرده و مطرح کرده. تفسیری که علامه اینجا آورده اینه: حرکت که کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که هنوز نسبت به کمال دیگر بالقوه هستش، چون اگر اون حیث لحاظ نشه، خود همینی که الان حاصل شده کمال نهاییش تلقی میشه و تمام میشه. درسته چی شد؟ ببینید دیگه، حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که هنوز بالقوه بودنش مد نظر باشد نسبت به یک کمال دیگر، و الا اگر حیث بالقوه بودن نسبت به کمال دیگر مد نظر قرار نگیرد، دیگه حرکت نمیتونیم بگیم کمال اول، چون کمال ثانی در بین نیست، کمال خود اون شیء است و تمام شده است. پس غیر بالقوه برای این نکته هستش که ما رو رهنمون بکنه که هنوز کمال ثانی در میان هست. اما بیانی رو که صدر متعلقین توی اسفار داره، توی قسمت از اسفار داره، اینه که می‌فرماید حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه، از اون جهت که این شیء بالقوه هست، نه از اون جهت که خودش یک فعلیت دارد. چون شیء بالقوه که میخواد حرکت بکنه، قوه محض که نیست، ما قوه محض در خارج نداریم، حتما با یک فعلیتی همراهه. یعنی یک شیئی داریم دو بعدی، از یک جهت فعلیت، از یک جهت قوه است. خب این حرکت گفتید کمال است برای شیء بالقوه، برای شیء بالقوه کمال است از چه جهتش؟ آیا از جهت فعلیتی که داره؟ نه، چون اون فعلیتی که داره خودش کمال مطلوبی است برای او که نمیخواد او از دست بده. یعنی فعلیت از اون جهت که فعلیت هستش حرکت در پی نداره، حرکت کمال او نیست، حرکت اضمحلال اوست، حرکت نابودی اوست. حرکت برای شیعی رو که از یک جهت بالقوت، از یک جهت بالفعل هستش، نسبت به جهت بالفعل او کمال نیست، اتفاقا چیه؟ از بین رفتن او، چون باید اون فعلیت از دست بده یک فعلیت دیگه بپذیره. پس حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه، از اون جهت که بالقوه هستش، یعنی از حیث بالقوهش این حرکت کمالش حساب میشه، نه از جهت فعلیتش کمال به حساب بیاد. بعد مثال زده علامه، مثلا گفته که در بحث حرکت عینی مثال زده، یک شیء رو شما در نظر بگیرید در مکان الف هست، این میتواند در مکان ب باشه، پس بودن در مکان ب کمالی است برای این شیء، کمالی حساب میشه. یعنی کمال رو خیلی وسیع در نظر بگیرید، بودن در مکان ب کمالی است برای شیء الف. خب ولی این کمال رو اگر بخواد حاصل بکنه، حتما باید تو بستر تغییر تدریجی این کمال رو حاصل کنه، یک امر دفعی نیست. پس بنابراین این شی که در نقطه الف هست باید با حرکت به نقطه ب برسه، لذا این شی در روبروی خودش دو تا کمال داره، یکی حرکت که میشه کمال اول، یکی هم بودن در مکان ب که میشه کمال ثانی. حرکت کمال اول است برای این شی که در مکان الف هستش، از اون جهت که هنوز حالت بالقوه داره نسبت به بودن در مکان ب، چون اگر به مکان ب برسه دیگه این قوهش از بین میره، دیگه حرکت کمال اولش معنا نداره. این بیانی که علامه گفته. ملا صدرا میگه حرکت کمال اول است برای این شیئی که در مکان الف هستش، از حیث اینکه بالقوه است نسبت به مکان ب، نه از حیث اینکه خودش فعلیت در مکان الف بودن رو داره. خب این فعلیت در مکان الف بودن حرکت کمالش نیست، چون حرکت مزمحل میکنه بودن در مکان الف را. این بیان ارسطو رو بخونیم در تعریف حرکت. میفرماد و عرفها المعلم الاول، معلم اول ارسطو تعریف کرده حرکت را به چنین تعریفی، به انها، به انها، به انها کمال اولو لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول است حرکت، کمال اول است برای شیء بالقوه، از اون جهت که بالقوه هستش. خب توضیح چیه؟ و توضیح او انه، اول باید کمال معنا بشه، ان حصول ما یمکن ان یحصل لشیء کمال من، حصول هر چیزی که ممکن باشد حاصل شدنش برای یک شیء کمال است. ببینید این کمال فلسفیه، کمال وجودی و تکوینیه، نه کمال به معنی سعادتمندی. به توضیح او مثلا کسی که داره میره به طرف جهنم، جهنم او همون کمالشه. انسانی که فرض کنید داره میره به طرف درندگی، هر چه تلاش میکنه درنده تر میشه، مثل فرض کنید مثلا هیتلر، صدام، افراد اشخاص اینجوری، اینا هم دارن به طرف کمال میرن. یه بیان دیگه است که اینا دارن هی ناقص‌تر میشن. اما بیان ملا صدرا اینه، نه، اینا دارن کمال وجودی پیدا میکنن، اما جهت کمال وجودیشون چیه؟ جهت کمال وجودیشون در جهت درندگی، در جهت در واقع صفات جلالی خداوند دارن پیش میرن، به طرف صفات جمالی حق تعالی پیش برن. حالا در هر صورت بحث خاص خودش، شیطان اینجور نیست که یه موجود ضعیفی باشه، شیطان موجود قوی است، شیطان موجود بسیار قوی است، اما همون قوتش در جهت شقاوت او هست. این میشه کمال فلسفی وجودی تکوینی. حصول آنچه را که ممکن است برای یک شی پدید بیاد کمال است برای او. چرا گفته ممکن است برای شی پدید بیاد؟ این میخواد با ذات تفاوت ایجاد کنه. ما اینجا کمال رو به خود ذات نمیخوایم بگیم. بله در یک اصطلاح در تعریف خود ذات هم واژه کمال استفاده میشه، اما اون کمال ذاتی است که الان مد نظر ما نیستش. ما یه ذات داریم، یه کمال ذات داریم. معمولا کمال رو خارج از ذات معنا میکنن که الان ما معنا کردیم. و الشیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، یعنی شیء رو که با حرکت مقصود و مطلوب واقع میشه، حالی از احوال شیء، کمالی از کمال، این حالا من الاحوال ای کمالا من الکمالات، کمالی از کمالات شیء. چرا حال گفته؟ چون میخواد ما رو از بحث ذات خارج بکنه. منظور از کمال ذات نیست، منظور از کمال حالات عارضه بر ذاته، چیزیست که به ذات اضافه میشه. حالا و شیء الذی یقصد بالحرکه، چرا اینجوری گفته؟ چون بعضی اوقات شیء با تغییر دفعی حاصل میشه، اون محل بحث ما نیست. اگر کمالی با حرکت حاصل بشه محل بحث ما هستش. و الشیء الذی یقصد بالحرکه، بالحرکه حالا من الاحوال، شیء رو که و الشیء الذی یقصد بالحرکه، این من باید اینجوری بخونم، جبل حالم بخونم، باید خبر نه این اینجوری بخونم. ببینید و الشیء الذی یقصد بالحرکه، بس عوض کنیم بحث رو، من تو اینجوری معنا می‌کردم. بله بالحرکه نداره؟ یقصد الحرکه، پس یقصد یعنی تقصد باید باشه، یا اون یقصد هم میگه و شیء الذی یقصد الحرکه حالا من الاحوال. خب مال ما با داره، این در این جهت مهم نیست، ولی حالا من الاحوال رو من اشتباه کردم، نباید اینجوری معنا بکنیم. حالا من الاحوال یعنی یه وقتی از اوقات، توجه کردید؟ من با اونجوری که من معنا کردم باید حالان بشه، اونی که عرض کردیم از همون تعریف کمال استفاده میشه. و الشیء الذی یقصد بالحرکه حالا من الاحوال کل جسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فیه فیسلک الیه کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الیه کمالا لذلک الجسم. یک سره بخونیم حالا من الاحوال، نگیریم خبر برای شیء، من خبر معنا میکردم. بله اینجا کانه چیزی هم که در کار نیستش، درست. خب و شیء الذی یقصد بالحرکه حالا من الاحوال، و چیزی رو که به وسیله حرکت قصد می شود حالا من الاحوال، در یک وضعیتی در یک شرایط خاصی، کل جسم مثلا جسم که یقصد مکانا، قصد می کند مکانی را لیتمکن فی، تا این که در اونجا جای بگیره. مثلا جسم در مکان الف هستش، قصد کرده که تو مکان ب قرار بگیره. این کل جسم مثلا یقصدو، این تایید میکنه عبارت شما رو که با نداشته باشه. و شیء الذی یقصد حرکتو، مثل جسم مثلا. بله خود حرکت. و شیء الذی یقصد الحرکه، آره باز شیء اینجا یقصد الحرکتو مثلا که شیء یه فیهه با یه چیزی در نظر گرفته بشه. شیء
یقصد
الشیء الحرکتا، و شیء الذی یقصد الحرکتا خب یه قلقی مشکلی توی این عبارت هست، بذاریم بخونیم الان بحث روشن. و شیء الذی، حالا همین عبارتی که مال ما هست، و شیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال کل جسم مثلا، شیء رو که قطع شده هست به وسیله حرکت. این قشنگه، قشنگه، ولی با اون کل جسم مثلا یقصد یه مقداری هماهنگ نیست. و شیء الذی مال شما چی داره؟ همه همین با داره. و شیء الذی یقصد بالحرکه، یعنی شیء همون کمال رو داره معنا میکنه. و شیء الذی یقصد بالحرکه حالا من الاحوال، شیء رو که قصد میشود به وسیله حرکت، در حالی از احوال فی وقت من الاوقات، کل جسم، مثلا مثل جسمی رو که غرق می کند مکانی را برای اینکه تمکن در اون مکان پیدا بکنه. این مکان همون شیعه، همون شیعه اولی است. لیتمکن فیه، تا اینکه در اونجا جای بگیره. فیسلک الیه، پس سلوک میکنه، حرکت میکنه به سوی اون مکان. کانت کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الیه کمال کمالا لذلک الجسم. هر یک از سلوک، یعنی حرکت و تمکن در اون مکان، جای گیری در اون مکان، کدوم مکان؟ الذی یسلک الیه، همون مکانی رو که داره جسم سلوک میکنه به سوی او، هر یک از سلوک و تمکن در اون مکان کمالا لذلک الجسم، کمال برای اون جسم هست. منتها غیر ان السلوک کمال اول، الا اینکه سلوک و حرکت کمال اول هستش برای اون جسم، لتقدمه، چون جلوتر دیگه ابتدا این کمال حاصل میشه. و تمکن کمال ثانی، میفرماد و تمکن یعنی جای گرفتن در اون مکان هم کمال ثانیه. پس بنابراین حرکت کمال اول حساب میشه برای شیئی که با حرکت میخواد به یک کمالی برسه. فاذا شرعت السلوک فقط تحقق له کمالان، وقتی جسم شروع میکند به حرکت کردن، یک کمال براش حاصل شده که همین حرکت باشه، همین کمال اول باشه. لکن لا مطلقا، این حرکت کمال است برای شیء بالقوه، نه به نحو مطلق، بلکه اون غیب رو هم باید اضافه بکنیم، از اون جهت که بالقوه هستش. داره شروع میکنه به توضیح من حیث انه بالقوه، اون غیب رو میخواد توضیح بده. لکن لا مطلقا، نه اینکه حرکت کمال او باشه مطلقا، بل من حیث انه بعد بالقوه بالنسبه الى کمال حسانی، بلکه از این حیث که اون شیء بالقوه هنوز بالقوه است در مقایسه با کمال ثانی. یعنی به نظر علامه این قید من حیث انه بالقوه رو به این شکل باید معنا بکنیم، بگیم حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه، از اون جهت که این شیء هنوز نسبت به کمال ثانی بالقوه هستش، یعنی میخواد به اون کمال برسه. چون اگر این حیث رو در نظر نگیریم، نباید بگیم حرکت کمال اوله، چون یک کمال ثانی در میان نیستش، خودش کمال نهایی و مطلوب شی هست. لکن لا مطلقا، بل من حیث انه بعد بالقوه بالنسبه الى کمال ثانی. خب کمال ثانی چیه؟ و هو تمکن فی المکان الذی یریده، همون جای گرفتن در مکانی است که جسم ارادهش رو کرده بود. فل حرکتو کمال اول لما هو بالقوه به نسبت علل کمالین، پس حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه در مقایسه با دو کمال رو که این شیء بالقوه پیش رو داره. در مقایسه با دو کمالی که شیء بالقوه پیش رو داره، حرکت کمال اوله. منتها اگر حرکت کمال اولی باشه، باید حیث بالقوه بودن اون نسبت به کمال ثانی هم ملحوظ باشه. من حیث انه بالقوه به نسبت علل کمال ثانی. این بیان علامه طباطبایی. ملا صدر این من حیث و انه بالقوه رو چجوری معنا کرده؟ گفته حرکت کمال است برای شیء بالقوه، نه از حیث فعلیتی که الان این شیء داره، بلکه از حیث حالت بالقوه ای که این شیء داره حرکت کمال او است. اینم بیان جناب ارسطو در تعریف حرکت. نکته دیگری که در این فصل راجع به حرکت گفته شده اینه که با توضیحاتی که ما راجع به حرکت الان دادیم روشن میشه که حرکت متوقف بر شش امره. یعنی این شش امر رو جزء مقدمات و ارکان حرکت میدونن و تا آخر این مرحله هم بحثای ما راجع به همین شش امریست که لازم از اینا باشه تا حرکتی معنا پیدا بکنه. حالا ریزیکاری هست که توضیح خواهیم داد. این شش امر چیه؟ یکی مبدأ، در هر حرکتی ما یک مبدأ میخواییم. یکی منتها، یک غایت و نهایتی هم ما برای حرکت لازم داریم. سومی چیزی که حرکت بکنه، یعنی موضوع حرکت، یعنی متحرک، ما در هر حرکتی یک متحرک میخواییم. چهارمی چیزی که حرکت رو ایجاد بکنه، یعنی محرک. چهارمی چیزی که ما میخواییم محرک. پنجمین چیزی که ما در حرکت میخواییم بستر حرکته. حرکت تو چه بستری داره حرکت میکنه؟ تو چه بستری داره محقق میشه، مسافت حرکت چیه، مسافت حرکت. پس این پنجمین چیزی که در حرکت لازمه. ششمین چیزی که در حرکت هست بحث مقدار حرکته. مقدار حرکت همان زمان هست. ببینید عبارت علامه رو وقت تبین به ذالکه، با توضیحاتی که ما در تعریف های مختلف از حرکت ارائه کردیم، اگر خوب دقت بشه معلوم میشه که حرکت متوقف است در تحققش بر شش امر. فقط تبین بذالکه ان الحرکت تتوقف فی تحققها علی امور سته. این توقف تحققی و وجودی حرکت بر شش امر این مقدار با تسامح گفته شده، چون بعضی از این شش امر مثلا زمان اینجوری که حرکت از نظر تحقق و وجود توقف بر او داشته باشه، بلکه مسئله چیه برعکس اتفاقا، این زمان در تحقق و وجودش محتاج به حرکت است. منظور از این که حرکت در تحققش متوقف است بر امور سته، یعنی ما شش چیز در پیرامون حرکت داریم. تا این شش چیز رو آدم نتونه معنا بکنه، حقیقت حرکت خوب روشن نمیشه. من اینجوری نوشتم، گفتم تتوقف و فی تحقق ها علی امور سته، یعنی تتحقق و مع امور سته، تتحقق و مع امور سته، با شش چیز محقق میشه. حالا میخواد وجودن متوقف بر اونها باشد یا وجودن متوقف بر اونها نباشه، مثل زمان. اینجوری که حرکت متوقف باشد وجودن بر زمان، بلکه مسئله چیه؟ برعکس. بله، در پدیده حرکت ما شش تا رکن داریم. منظور اینه در پدیده ی حرکت ما شش تا چیز داریم که باید خوب درش دقت کرد: مبدأ و منتها و متحرک و محرک و مسافت و مقدار حرکت که همون زمان باشه. وقد تبین بذلک ان الحرکه تتوقف فی تحققها علی امور سته. یک، المبدأ الذی منه الحرکه، مبدأی رو که از اونجا حرکت شروع میشه. در نهایه یه توضیح خوبی آمده که باید مد نظر باشه، خود در اونجا بیشتر باید توضیح داده بشه، اونی که این مبدأ دو قسمه، یا مبدأ حقیقیه یا مبدأ اعتباریه. مبدأ حقیقی حرکت قوه هست در اون وضعیتی رو که دیگه هیچ فعلیتی به همراه اون نیست، یعنی قوه محض، قوهی که هیچ فعلیتی در بستر اون حرکت همراهش نیستش، در بستر اون حرکت هیچ فعلیتی به همراهش نیست. خب حرکت در واقع باید بگیم از اونجا داره شروع میشه. این مبدأ حقیقی یک حرکته، نگید ماده اولاها، ماده اولا فقط توی فضا مطرحه. ما حرکت‌های مختلفی داریم، مثلا تو حرکت مکانی، تو حرکت مکانی وقتی شیئی الان وایستاده هنوز حرکت نکرده، اینجا نسبت به در واقع حاصل شدن در نقطه ب تو قوه محضه، درسته؟ یه وقتی این شیء حرکت میکنه، حرکت میکنه، ولی شما از این نقطه رو در نظر میگیرید به عنوان مبدأ. مثلا شیء که حرکت کرد، این ماشینی که حرکت کرده، لازم نمیدونی میگی بیاد از این چراغ قرمز که رد شد، من از چراغ قرمز رو شروع حساب میکنم به عنوان مبدأ. اینم مبدأ حرکته، اما مبدأ اعتباریه، نه مبدأ حقیقی. بیان نیست که علامه در نهایه داره. خب یکی مبدأ، دیگری منتها، والمنتهى الذی الیه الحرکه. منتهایی رو که، منتها یعنی اون چیزی رو که حرکت به او چی بشه؟ تمام بشه، این غایت، حرکت به او تمام بشه، اینو میگیم منتهای حرکت. منتهای حرکت هم مثل مبدأ حرکت دو قسمه، یا حقیقی است، یعنی در بستر اون حرکت به فعلیت تمام رسیده، یا اعتباری است، ما اعتبار میکنیم خود این شی هنوز قوهی داره میره به طرف فعلیت، ما میگیم به اینجا که رسیده تمام شده دیگه، توجه کردی؟ یعنی مقصود ما حاصل شده به لحاظ اعتباری که ما کردیم. سومی چیزی که حرکت لازم داره موضوع حرکته، والموضوع الذی له الحرکه، موضوعی که برای او حرکت، برای او حرکت، یعنی حرکت عارضه بر او میشه، یعنی عبارت باشه از متحرک و اول متحرک. چهارمی چیز فاعل حرکته، والفاعل الذی یوجد الحرکه، چیزی که حرکت رو ایجاد میکنه، و اول محرک که اون محرک بود. پنجمی چیزی که در حرکت لازم داریم مسافته، و المسافت التي فيها الحركه، در چه بستری حرکت روی میده، یعنی شیء متحرک به وسیله محرک از یک مبدأ تا یک منتها داره میره، این مبدأ تا منتها و این بستری که متحرک داره درش حرکت میکنه چیه؟ حالا در فصل بعدی بحث خواهیم کرد. منظور اون مقوله است که حرکت داره در او صورت میگیره، مثلا مقوله عین، مقوله کیف، مقوله کم و مقوله هایی رو که حرکت میتونه درش معنا داشته باشه. و المسافت التي فيها الحركه، و زمان و ششمین چیزی که در حرکت هست زمانه. و زمان الذي ينطبق عليه الحركه نوعا من الانطباق، در نهایه داره زمانی که مقدار حرکت هست. خوبه، ششمین چیزی که ما برای حرکت لازم داریم مقدار حرکته. مقدار حرکت همون زمانه، البته روشنه. یعنی چیزی که اینجا گفت الذي ينطبق عليه الحركه نیازی ما الان بهش نداریم، درسته. حرکت منطبق بر زمان میشه، یعنی با انطباق بر زمان اجزا شکل میگیره. و زمان الذي، زمانی رو که منطبق میشود بر او حرکت، به نوعی از انطباق. انطباق انطباق معانی مختلفی داره، مثلا در این صورت علمی منطبق با شی خارجی اون یه معنی داره. این انطباق یعنی این که زمان از عوارض حرکت هست، از اول حرکت تا پایان حرکت کاملا منطبق میشه بر حرکت. و زمان الذي ينطبق عليه الحركه نوع من الانطباق. و سیجی و توضیح و ذالک، توضیح تک تک این شش موردی رو که ما گفتیم در پیرامون حرکت باید باشه به تدریج خواهد آمد. اما قبل از این که به توضیح این امور ششگانه بپردازیم، مثلا شما فصل پنج رو نگاه بکنید، فصل پنج، شیش، هفت، مبدأ حرکت، موضوع حرکت، همه اینا رو مفصل مورد بحث قرار میدن. اما قبل از اینکه به اونجا برسه، در فصل چهارم یکی از بحث های مهم در ارتباط با حرکت طرح شده. در نهایه این رو که الان ما به عنوان فصل مشاهده میکنیم، به عنوان فصل نیومده، ادامه فصل دوم اومده. فصل دوم در تقسیم تغییر به دفعی و تدریجی، مباحث این فصل چهارم در ادامه اون فصل دوم اومده، از جهت هم خوبه. ولی در بدای فصل مستقلی در ارتباط با این بحث مطرح شده و اونم تبیین دو معنای مختلف از حرکت به نام حرکت توسطی و حرکت قطعی. این بحث‌های بسیار قدیمی و ریشه‌دار در بحث حرکت هست و گرچه علامه در تیتر این فصل آورده انقسام حرکت به این دو قسم، ولی اینا اقسام حرکت نیستن. در سطح بعد داره به معنی دو برداشت مختلف از حقیقت حرکت هست. حالا بین آیون دعوا هست که کدوم یک از این دو تا برداشت واقعیت خارجی داره و کدوم یک از این دو تا برداشت صرفا تحلیل ذهنیه، واقعیت خارجی نداره. ابن سینا از ظواهر حرفاش اینجور پیداست که ایشون حرکتی که واقعیت خارجی داره حرکت توسطی میدونه، حالا معناش رو توضیح خواهیم داد، و حرکت قطعی ساخته و پرداخته ذهنه. صدر و متعلقین به این سمت و سو گرایش پیدا کرده که اون حرکتی که در خارج واقعیت داره، اون تحلیلی از حرکتی که در خارج واقعیت داره حرکت قطعیه، حرکت توسطی صرفا یک تحلیل ذهنیه. علامه در این فصل یکی از نوآوری های خودش رو میخواد ارائه بده و اون استش که هر دو تحلیل منطبق بر واقعیت خارجی حرکت میتونه بشه، یعنی هر دو تحلیل میتونه واقعیت خارجی داشته باشه. ما یه پدیده حرکت داریم در خارج، دو برداشت مختلف میشه از این حرکت کرد. الله میگه هر دو برداشت واقعا قابل انطباق بر حقیقت خارجی حرکت هستش، هم حرکت توسطی و هم حرکت قطعی. و اما حرکت توسطی یعنی چی؟ خب یه بحث دقیق و ظریفیه، گرچه این دو تا باید کنار هم دیگه معنا بشه. حالا یه خورده بحث میکنیم، نمیرسیم به حرکت قطعی، یه خورده راجع به حرکت توسطی بحث بکنیم. حرکت توسطی یعنی کون شی بین المبدأ و المنتها، به گونه ای که در هر لحظه تو یک حد از حدود میان مبدأ و منتهاست، نه قبلش هست و نه بعدش هست. چون این تحلیل رو میگیم حرکت توسطی. خود کلمه توسط ما این وسط بودن گرفته شده. پس حرکت توسطی یک نوع تحلیل از حرکته. حرکت رو معنا بکنیم میگن بودن شی بین مبدأ و منتها، چند تا چیز در حرکت توسطی باید لحاظ بشه. این که حرکت توسطی فقط با مبدأ و منتها سنجیده و مقایسه میشه، کار به حدود درونی از منظری که تو حرکت قطعی ما کار داریم، از اون منظر با حدود درونی کاری نداره. این یک نکته توی حرکت توسطی. نکته دیگه این استش که در حرکت توسطی در هر لحظه ای، در هر لحظه ای شیء تو یک حد از حدود فرضی این مسافت قرار داره، جوری که در لحظه قبل توی این حد نبود، تو لحظه بعد هم توی این حد نیست. خب اگر تو این تعریف از حرکت توسطی خوب دقت بکنیم، می‌بینیم حرکت توسطی یک معنای بسیطی است که دارای اجزا نیستش، یک معنای بسیط و ثابت است از اول حرکت تا آخر حرکت. ما حالا اول حرکت تا آخر حرکت گفتیم، خود به خود لغزیدیم تو معنای حرکت قطعی. چون بحث رو رها بکنید، یک واقعیتی ما در خارج داریم به نام که به عنوان حرکت میشناسیم. برداشتی که به عنوان حرکت توسطی اینجوری توسطی میشه اینه، شی بین مبدأ و منتها باشه. خب لحظه اول که تو قوه محض، این تعریف صادق نیست، یعنی کون شی بین المبدأ و المنتها داره صادق نیست، ولی از لحظه اول که خارج، لحظه اول که میگیم توجه با اینه، از اون قوه محض که خارج میشیم دیگه این تعریف صادق میشه، کون شی بین المبدأ و المنتها. و این صفت یک صفت ثابتی است برای شی تا اون وقتی که ما این شی رو در کجا ببینیم، در نقطه بالفعل محض ملاحظه بکنیم. در نقطه بالفعل محض اگر ببینیم، باز دیگه حرکت توسطی قابل برداشت نیست، چون بین المبدأ و المنتها نیستش. این نوع برداشت از حرکت رو میگیم حرکت توسطی. و مثالی رو که برای حرکت توسطی زده میشه، معمولا زده میشه در تبیین حرکت توسطی، مثل این میمونه که شما یک قلمی رو بردارید و بخواید روی یه چیزی خط بکشید، شما اون خط تو اینا رو اصلا لحاظ نکنید. یه مبدعی داره این خط، یه منتهایی داره این خط، شما مبدع رو ببینید، منتها رو ببینید و این نقطه سیال رو نگاه بکنید، اصلا به خود این خط نگاه نکنید، به این نقطه نگاه بکنید. خب این نقطه دائما بین المبدع و المنتها، اون وقتی که در اینجاست هم بین المبدع و المنتها، اون وقتی که اینجاست هم بین المبدع و المنتها، هر جا شما در نظر بگیرید این تعریف برش صادقه. یه مقدار روش تأمل بکنیم، میبینیم حرکت توسطی یک حرکت نیست، چون کون و شی بین المبدأ و المنتها تو هر نقطه‌ای صادقه، از این نقطه‌های متعددی که بین مبدأ و منتها هستش. لذا گفته شده که مولوی صدر در اسفار میگه که نسبت حرکت توسطی، نسبت حرکت توسطی با این نقطه‌ها، یعنی این حدهایی رو که حرکت توسطی توش معنا پیدا می‌کنه، نسبت کلیست با جزئیات و افراد. یعنی ما الان بین مبدأ و منتها از یک جهت باید بگیم بی نهایت حرکت توسطی داریم، و حرکت توسطی یک مفهوم کلی که بر هر حدی از در میان این مبدأ و منتها قابل صدق هسته. اینا داشته باشید، چون وقتم گذشته، ای کاش که ما الان فرصت داشتیم و رو فردا باید این کار بکنیم، حرکت قطعی رو که کنارش دم بدم معنا بکنیم، بهتر میتونه حرکت توسطی معناش فهمیده بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
اگه تو خود معنی تدریش حرکت قطع شده و برای فهم تدریش حرکت میشه، از بلکه تدریش خودش بدیگی خودش
مستشکل میگه
و خودش داده بیم حرکت هم بدیگی
میشون. نه نه نه، لازم نیم، ممکنه یک جزی از حرکت بدیگی باشه،
تو خود اون جز حرکت هست شده،
حرکت نه اینکه تمام محتوای حرکت ها. این رو میخواد بگیم بگیم میخواد تدریج فهمیده بشه، باید زمان و حرکت فهمیده بشه.
اون میگه فهمیده بشه
مخشکلی نیست، فهمیده بشه در لگاه فرمیده بشه که تدریج